فصل سوم دعوتنامه. وقتی هری به آشپزخانه رسید، دورسلی‌ها هر سه پشت میز نشسته بودند. هیچ کدام از آنها به اون نگاه هم نکردند. صورت بزرگ و قرمز عمو ورنم پشت روزنامه نامه روز پنهان شده بود و خاله پتیونیه داشت یک گریپ فروت را چهار قسمت می‌کرد. دادلی خیلی عصبانی بود و امروز چاق‌تر از حالت عادیش به نظر می‌رسید. او همیشه یک طرف میز مربعی را می‌گرفت. خاله پتیونیا یک تکه از گریپ فروت را در بشقاب دادلی گذاشت و با صدای لرزان گفت: بیا عزیزم. دادلی به او چشم قره رفت. از وقتی که با کارنامه‌اش برای گذراندن تابستان به خانه برگشته بود، زندگی گندی داشت. عمو ورنم و خاله پتیونیا مثل همیشه برای نمرات بدش دلایل عجیب و غریب تراشیدند. خاله پتیونیا همواره اصرار داشت که دادلی پسر خیلی با استعدادی است که معلمانش او را نمی‌فهمند و عمو ورنم گفته بود که او هیچ وقت یک پسر خرخون کوچولو نمی‌خواهد. آنها حتی اتهامات قلدربازی‌هایی را که دادلی در مدرسه در می‌آورد را نمی‌پذیرفتند. پسرم بچه پر سر و صداییه ولی آزارش به یک موچه هم نمی‌رسه. اما پایین کارنامه پرستار مدرسه مؤدبانه نکته‌ای را گوشزد کرده بود که عمو ورنم و خاله پتیونیا نتوانستن آن را ندیده بگیرند. با وجود اینکه خاله پتیونیا اصرار میکرد که استخوان‌بندی دادلی درشت است، فقط کمی توپول است و این که او در سن رشد است و باید زیاد غذا بخورد، پرستار مدرسه چیزهایی که خاله پتیونیا چشمش را به روی آنها بسته بود دیده بود. اینکه نه تنها دادلی احتیاجی به غذای سن رشد ندارد، بلکه تازگی‌ها وزنش به وزن یک بچه فیل رسیده است. به هر حال بعد از چندمین بار دعوا، بعد از چند بار که اتاق هری از دعوا و بحث‌های پایین لرزیده بود و اشک‌های خاله پتیونیا، رژیم دادلی آغاز شده بود. برنامه غذایی توسط پرستار مدرسه فرستاده شده بود و به در یخچال که حالا از همه چیزهای مورد علاقه دادلی خالی بود، آویزان بود. یخچال از نوشابه‌های گازدار و کیک و شکلات و همبرگر خالی شده بود و در عوض با میوه‌ها و سبزیجات و غذاهایی که عمو ورنم با آنها غذای خرگوش می‌گفت پر شده بود. برای اینکه دادلی احساس بهتری داشته باشد، خاله پتیونیا اصرار داشت که همه خانواده باید این رژیم را رعایت کنند. حالا او یک ربع گریپ فروت را به هری داد. هری متوجه شد که سهمش خیلی کوچکتر از سهم دادلی است. انگار خاله پتیونیا فکر می‌کرد تنها راه راضی نگه داشتن دادلی این است که حداقل هری کمتر از او بخورد. اما خاله پتیونیا نمی‌دانست که زیر پارکت اتاق هری چه چیزی پنهان شده. او نمی‌دانست که هری این رژیم را دنبال نمی‌کند. هری به محض اینکه فهمیده بود باید در طول تابستان با هویج زنده بماند، هدویگ را برای کمک گرفتن از دوستانش فرستاده بود و آنها مشکل او را به خوبی حل کرده بودند. هدویگ از خانه هرمیونی یک جعبه بزرگ خوراکی‌های بدون قند آورد. پدر و مادر هرمیونی دندانپزشک بودند. هاگرید هم از هاگوارتس یک کیسه پر از کیک‌هایی که خودش پخته بود فرستاد. هری به آنها دست هم نمی‌زد، چون قبلا دستپخت هاگرید را خورده بود. خانم ویزلی ارول را به همراه یک کیک میوه‌ای بزرگ با خمیر خوب و رامده فرستاد. بیچاره ارول پیر و ضعیف به مدت 5 روز بعد از مسافرتش بستری شد. هری در روز تولدش که دورسلی‌ها به کلی آن را نادیده گرفتند، 4 کیک تولد هدیه گرفته بود. از رون، هرمیونی، هاگرید و سیریوس. هری هنوز 2 کیک داشت و برای همین منتظر بود زودتر بالا برود و صبحانه واقعیش را بخورد. او بدون کوچکترین اعتراضی خوردن گریپ فروتش را شروع کرد. عمو ورنم روزنامه‌اش را کنار گذاشت و آهی از سر اعتراض کشید. بعد به بشقابش نگاهی انداخت و گفت: همین؟ خاله پتیونیا نگاه تحکم آمیزی به ورنم کرد و بعد سرش را به طرف دادلی تکان داد. دادلی غذایش را تمام کرده بود و حالا با چشمان خوشمانندش به سهم هری چشم دوخته بود. عمو ورنم چنان آه کشید که سیبیل‌های کلوفتش تکان خوردن و قاشقش را برداشت. صدای زنگ در آمد. عمو ورنم از روی صندلی‌اش بلند شد و به طرف اتاق نشیمن رفت. وقتی پتیونیا حواسش به کتری بود، دادلی به سرعت بقیه گریپ فروت عمو ورنم را بلعید. هری صدای گفتگویی را که از طرف در می آمد می شنید. بعد صدای خنده کسی آمد که عمو ورنم گستاخانه جوابش را داد. بعد در بسته شد و صدای پاره کردن کاغذی از طرف هال آمد. خاله پتیونیا قوری را روی میز گذاشت و با تعجب نگاه کرد که ببیند عمو ورنم کجا رفته. یک دقیقه بعد عمو ورنم به آشپزخانه برگشت. رنگش کبود شده بود و رو به هری فریاد زد: تو همین الان به اتاق پذیرایی برو. هری حیرت زده در حالی که فکر میکرد چه خطایی ازش سر زده بلند شد و همراه عمو ورنن از آشپزخانه بیرون رفت و وارد اتاق بغلی شد. عمو ورنن بلافاصله در را بست، نزدیک شومینه ایستاد و طوری به سمت هری برگشت که انگار میخواهد حکم دستگیریش را بخواند. بسیار خوب. هری دوست داشت بگوید خب یه چی، اما فکر کرد بهتر است که اول صبح عمو ورنن را عصبانی نکند، مخصوصا اینکه او از قبل هم به خاطر کم خوردن عصبانی بود. برای همین سعی کرد به نظر تعجب زده و مؤدب بیاید. عمو ورنن در حالی که کاغذ صورتی رنگی را به هری نشان داد گفت یک نامه در مورد توه. هری مات و مبهوت ماند. آخر چه کسی در مورد او به عمو ورنن نامه نوشته؟ کدام یکی از آشنایان او با پست نامه می‌فرستادند؟ عمو ورنن به هری چشم قره رفت، بعد به نامه نگاه کرد و بلند شروع به خواندن کرد. خانم و آقای دورسلی، من هرگز شما رو ندیدم، اما مطمئنم که هری چیزای زیادی در مورد پسرم رون برای شما تعریف کرده. همونطور که احتمالاً هری به شما گفته، مسابقات فینال جام جهانی کویدیچ درست یک شنبه هفته بعد برگزار میشه و همسرم آرتور توانسته به واسطه روابطی که با وزارت ورزش‌های جادویی داره چند بلیت درجه یک تهیه کنه. امیدوارم اجازه بدید که ما هری رو برای دیدن مسابقه به استادیوم ببریم، چون این یک شانس بزرگ در زندگی اونه. بریتانیا از 30 سال پیش تا به حال نتوانسته میزبان مسابقات باشه و تهیه بلیت هم فوق‌العاده مشکله. علاوه بر این خوشحال میشیم که هری بقیه تابستون رو نزد ما بگذرونه تا او رو برای رسیدن به هاگوارت سوار قطار کنیم. لطفاً جواب نامه رو به روش عادی برای ما بفرستید، چون پستچی‌های غیر جادوگر هرگز برای ما نامه نیاوردن و شک دارم که بتونن آدرس منزلمون رو پیدا کنن. امیدوارم هر چه زودتر هری رو ببینیم. با احترام، مالی ویزلی. امیدوارم به اندازه کافی تم چسبونده باشیم. وقتی عمو ورنن نامه را خواند، دستش را در جیبش کرد و چیزی بیرون آورد و گفت اینو نگاه کن. او پاکتی را که نامه خانم ویزلی در آن بود به هری نشان داد. هری خنده‌اش را به زور فرو داد. تمام سطح پاکت نامه را تم پوشانده بود و فقط یک مربع کوچک به اندازه نوشتن آدرس روی آن خالی مانده بود. هری انگار اشتباه خانم ویزلی خیلی عادی بود گفت خب تم به اندازه کافی زده. چشمان عمو ورنن برق زد و با دندان‌های به هم فشرده گفت پستچی متوجه قضیه شده بود. خیلی دلش میخواست بدونه که نامه کجا رسیده. برای همین زنگ زد. فکر میکرد که خنده داره. هری چیزی نگفت. هیچ کس نمیتوانست بفهمد که چرا عمو ورنن سر تمر زیادی روی پاکت قوقاه را انداخته. اما هری مدت‌ها بود که با دورسلی‌ها زندگی میکرد و میدانست که اگر چیزی فقط کمی از مسیر معمولش منحرف شود چقدر عصبی میشوند. بیشتر ترس آنها از این بود که مردم بفهمند آنها به طریقی با کسانی مثل آقای ویزلی ارتباط دارند. اما ورنن هنوز هم به هری که سعی داشت عادی رفتار کند خیره شده بود. اگر هری جواب میداد حتما تا آخر عمرش تنبیه میشد. هری منتظر شد اما ورنن چیزی بگوید، اما او همانطور به هری خیره شده بود. هری تصمیم گرفت سکوت را بشکند. او پرسید خب میتونم برم؟ عضلات صورت عمو ورنن به هم فشرده شد و سبیل‌های کلفتش سیخ شدند. هری فکر کرد که میداند پشت آن سبیل چه میگذرد. دو نیروی قوی در درون عمو ورنن در جنگ با یکدیگر بودند. دادن اجازه به هری او را خوشحال میکرد، چیزی که عمو ورنن 13 سال با آن مبارزه کرده بود. از طرفی اینکه هری دو هفته باقی مانده از تابستان را با ویزلی‌ها بگذراند باعث میشد این دو هفته از دست او راحت باشند. عمو ورنن از اینکه هری با آنها باشد متنفر بود. او برای اینکه فرصت فکر کردن داشته باشد دوباره به نامه خانم ویزلی نگاه کرد. او گفت این زن کیه؟ هری گفت شما اونو دیدی؟ او مادر رون دوستمه. پارسال آخر ترم برای دیدن او به ایستگاه قطار مدرسه اومده بود. هری میخواست بگوید قطار سری سیر هاگوارت و مطمئن بود که این عمو ورنن را عصبانی میکند. هیچ کس تا به حال اسم مدرسه هری را در خانواده دورسلی ها بلند به زبان نیاورده بود. عمو ورنن صورتش را طوری جمع کرد که انگار چیز خیلی مزخرفی را به یاد آورده است. بالاخره گفت آها، همون زن خپله با یه خروار بچه مو قرمز. هری اخ کرد. فکر خیلی پررویی می‌خواد که عمو ورنن که عرض پسر خودش از 3 سالگی بیشتر از قدش بوده به کسی بگوید خپل. عمو ورنن دوباره نامه را نگاه کرد و زمزمه کرد کویدیچ؟ این مزخرفات دیگه چیه؟ هری که داشت عصبانی میشد توضیح داد این یک نوع ورزشه. روی دسته عمو ورنن فریاد زد خیلی خوب خیلی خوب. هری از این که می دید عمو ورنن قدری ترسیده است خوشحال بود. او نمی توانست تحمل کند کسی در خانهش حرف دسته جارو را بزند. عمو ورنن آهسته خواند: لطفاً جواب نامه رو به صورت عادی برای ما بفرستید. و با تشر گفت: منظورش از روش عادی چیه؟ هری قبل از اینکه عمو ورنن بتواند جلویش را بگیرد گفت: عادی برای ما یعنی پست با جغد، این روش معمول پست جادوگراست. عمو ورنن انگار هری فحش خیلی بدی داده باشد عصبانی شد و به پنجره نگاه کرد، انگار انتظار داشت که همسایه‌ها گوششان را به پنجره چسبانده باشند. آهسته گفت: چند بار بهت گفتم که غیر طبیعی بودن تو زیر این سقف نیاری. اونجا توی لباسایی که من و پتیونیا برای تهیه کردیم ایستادی. و هری گفت: بله، لباسای کهنه دادلی. هری پیراهنی به تن داشت که باید آستینش را 5 بار تا می‌زد تا بتواند از دستانش استفاده کند و تا پایین زانو روی شلوار گشادش آمده بود. عمو ورنن که از عصبانیت می‌لرزید گفت: با من اینطوری حرف نزن. اما هری نمی‌توانست تحمل کند. تمام شد روزهایی که هری کوچکترین قانون احمقانه دوستی‌ها را رعایت می‌کرد. او رژیم غذایی دالدی را رعایت نمی‌کرد و اجازه نمی‌داد که عمو ورنن جلوی رفتنش را به جام جهانی کویدیش بگیرد. هری نفس عمیقی کشید و گفت: خب، من جام جهانی رو نمی‌بینم. اجازه است به اتاقم برم؟ دارم برای سیریوس نامه می‌نویسم. پدرخونه‌مو که می‌شناسی. او کار خودش را کرده بود. کلمات جادویی را به زبان آورده بود. حالا به صورت قرمز عمو ورنن که شبیه بستنی شده بود نگاه کرد. عمو ورنن با تظاهر به آرامش گفت: داری براش نامه می‌نویسی ها؟ اما هری می‌دانست که چشمان عمو ورنن از ترس گشاد شده. هری با آرامی گفت: خب آره، خیلی وقتی که از من بی‌خبره و اگه خبری نگیره فکر می‌کنه که اتفاقی افتاده. هری که از گفتن این کلمات لذت می‌برد می‌توانست جنگی را که زیر موهای عمو ورنن در کله‌اش در گرفته بود ببیند. اگر جلوی نامه نوشتن هری را به سیریوس می‌گرفت، سیریوس می‌فهمید که با هری بدرفتاری شده. و اگر می‌گفت که هری اجازه ندارد به جام جهانی کویدیچ برود، هری این را برای سیریوس می‌نوشت و او می‌فهمید که با هری بدرفتاری شده. عمو ورنن فقط یک راه داشت. بسیار خوب. میتونی به این جام جهانی مسخره بری. برو به ویزلیان نامه بنویس و بگو که بیان تو رو ببرن. بقیه تابستون هم همونجا بمون. بعد به پدرخوانده‌ات هم بگو که داری میری. هری با خوشحالی گفت: خیلی خوب. هری در حالی که سعی میکرد خودش را کنترل کند و هورا نکشد و به هوا نپرد به طرف اتاقش رفت. او داشت به جام جهانی کویدیچ میرفت. بیرون توی حال هری به دادلی که داشت از پشت در حرفایشان را گوش میداد برخورد. او که انتظار داشت هری را ناراحت ببیند، از دیدن خنده‌ای که در صورت هری بود شوکه شد. هری گفت: عجب صبحانه خوبی بود نه؟ من که سیر سیرم، تو چی؟ هری در حالی که به نگاه تعجب زده دادلی میخندید، پله‌ها را ستا ستا رد کرد و وارد اتاقش شد. اولین چیزی که دید این بود که هدویگ برگشته است. هدویگ با چشمان درشتش به هری خیره شده بود و طوری تیک تیک میکرد که هری میدانست معنی آن عصبانیت اوست. دلیل عصبانیت هدویگ خیلی زود مشخص شد. هری گفت: آه! چیزی شبیه به یک توپ تنیس خاکستری و پشمالو به کله هری خورد. هری با عصبانیت سرش را ماساژ داد و نگاه کرد تا بفهمد چه چیزی به سرش خورده و جغدی کوچک را دید که کف دستش جا می شد. جغد با هیجان مثل فشفشه در اتاق این طرف و آن طرف می رفت. هری متوجه شد که جغد یک پاکت نامه را روی پایش انداخته. هری خم شد و دستخط رون را شناخت. بعد در پاکت نامه را پاره کرد. داخل پاکت نامه یک یادداشت کجکوله بود. هری بابا بلیط‌ها رو گیر آورد. ایرلند مقابل بلغارستان. درست شب دوشنبه. مامان برای اون مشنگا نامه نوشته که اجازه اومدن تو بگیره. نمیدونم سرعت پست غیر جادوگرا چقدره، ولی به هر حال این نامه رو با پرت برات میفرستن. هری به کلمه پرت خیره شد و بعد به جغد کوچکی که حالا دور لامپ سقف میچرخید نگاه کرد. او هیچ شباهتی بین او و کلمه پرت پیدا نمیکرد. شاید نتوانسته بود دستخط رون را بخواند. او به خواندن نامه ادامه داد: ما چه غیر ساهرا بخوان چه نخوان میام دنبالت. امکان نداره بذاریم جام جهانی رو از دست بدی، ولی مامان و بابا فکر کردم بهتره وانمود کنیم ازشون اجازه گرفتیم. اگه اجازه دادن جوابتو با پرت برامون بفرست. ما یک شنبه ساعت 5 بعد از ظهر میام دنبالت. اگرم اجازه ندادن پرت رو بفرست. ما در هر حال یک شنبه ساعت 5 بعد از ظهر میام دنبالت. هرمیونی هم همین امروز بعد از ظهر به اینجا میاد. پرسی در وزارت امور همکاری بین المللی ساحران استخدام شده. مواظب باش چیزی در این مورد نگی و وگرنه حالتو میگیره. با امید دیدار رون. هری به جغد کوچک که دور سرش پرواز میکرد گفت: آروم باش. انگار از اینکه نامه را درست به صاحبش رسانده خیلی هیجان زده بود. بیا اینجا ببینم، باید جواب نامه‌مو ببری. جغد آهسته نزدیک قفس هدویگ آمد. هدویگ با نگاهی که انگار می‌خواست بگوید جرأت داری بیا جلو، به او خیره شد. هری قلم پرش را برداشت، تومار جدیدی باز کرد و شروع به نوشتن کرد. رون، با کمال خوشحالی این غیر جادوگر رو گفتم میتونم برم. فردا ساعت 5 میبینمت. خیلی منتظرتم. هری. او نامش را چند بار تا زد تا خیلی کوچک شود و با سختی زیادی آن را به پای جغد که از شدت هیجان یک جا بند نمیشد بست. لحظه ای که نامه سر جایش بند شد، جغد از پنجره بیرون پرید و بلافاصله از نظر دور شد. هری برگشت و به هدویگ نگاه کرد. بعد از او پرسید: دوست داری به یک مسافرت دور بری؟ هدویگ با آرامش زیادی هوهو کرد. هری در حالی که نامه را بالا گرفته بود گفت: میتونی اینو به سیریوس برسونی؟ صبر کن، بذار کاملش کنم. اگه خواستی جواب منو بدی، من بقیه تابستان در خانه دوستم رون ویزلی هستم. پدرش برای ما بلیت جام جهانی کویدیش گرفته. نامه تمام شد و هری آن را به پای هدویگ بست. هدویگ خیلی آرام ایستاده بود، انگار می‌خواست بگوید که یک جغد نامه‌بر باید اینطوری رفتار کند. هری به او گفت: من تو خونه رون هستم. خب؟ هدویگ پنجه‌اش را به هم فشرد و هوهو کرد. بعد بالهای بزرگش را باز کرد و از پنجره بیرون رفت. هری رفتن او را تماشا کرد. بعد زیر تختش خم شد، پارکت آن را برداشت و تکه‌ای از کیک تولدش را برداشت. همانجا ایستاد و آن را خورد. او از خوشحالی سر از پا نمی‌شناخت. او کیک داشت، اما دادلی فقط می‌توانست گریپ فروت بخورد. روز تابستانی زیبایی بود و به زودی پرایوت درایو را ترک می‌کرد. اثر زخمش به حالت عادی برگشته بود و او درست پس فردا به جام جهانی کویدیش می‌رفت. در این شرایط خیلی احمقانه بود که نگران چیزی حتی ولدمورت باشد.